اکثر اشکالاتی بود که خاطر بر مبنای مشاع در علم واجب به ما ادا وارد کرده. 5 تا اشکال خاطر در اینجا فکر میکنن که 2 تاش رو جلسه گذشته حد کردیم و اما سبون صبر مرتسمه تماما معلولن، همونطور که در توضیح مبنای مشاع است و معلول هم ممکنه به خاطر احتیاجی که به علت داره حتی اگر صبر مرتسمه باشه. هیچ معلولی رو نمیتونیم واجب بدونیم به خاطر اینکه معلول یعنی محتاج و محتاج یعنی ممکن. این صبر مرتسمه از باب اینکه به فائلی که واجب تعالی است محتاجند معلولن و نتیجتن ممکنه و همونطور که قبلا از خود متکثر هم هستن، یعنی حاکی از ماهیات مختلفه خارجی هستند و به خاطر این حکایتشون باید اختلافی که در خارج هست در این صبر هم باشه. پس این صبر با هم متحد نمیشن و نتیجتاً به همون حالت تکثری که دارن باقی میمونن. بنابراین صبر عبارتند از معلولات ممکنه متکثره و بنابر مبنای مشاء تمام این معلولات ممکنه متکثره در ذات واجب مرتسمند. فیلزم که ذات واجب محل باشد برای معلولات ممکنه متکثره. این اشکال ببینیم چه فرقی با اشکال اول داره. اشکال اول این بود که واجب تعالی فاعل و قابل هم هست. قابله یعنی چی؟ یعنی محل برای معلولات ممکن است. فاعل یعنی این صبر معلول و ممکن است. قابل یعنی محل این صبره. الان هم داریم میگیم محل صبر ممکنه معلوله ممکنه متکثر. قبلا هم میگفتیم محل صبر معلوله ممکن است. معلوله ممکنه را از اینجا در آورده بودیم که واجب تعالی فاعل بود. واجب رو در اشکال اول فاعل می‌گرفتیم. وقتی واجب فاعل باشه پس صبر میشن معلول و ممکن. و واجب رو محل گرفتیم گفتیم قابل، از مثل اینی که گفته باشیم محله. حالا هم داریم میگیم محله برای معلولات ممکنه متکثر. مرحوم سبزواری متوجه این بوده که فرقی باید بین اشکال سوم و اشکال اول باشه. ایشون در حاشیه اسفار اینطور توضیح میده که لنجر این اشکال سوم روی متکثر است که در اشکال اول نیامده. در اشکال اول واجب محل معلولات ممکنه قرار گرفته، ولی در اونجا نگفتیم این معلولات واحدن یا متکثرن. گفتیم واجب نسبت به امر واحد همیشه فاعل همیشه قابل. حالا اون امر واحد میخواد یک صورت باشه، میخواد صبر متکثر باشه. دیگه توضیحی در مورد تکثر و وحدت اون امر ندادیم، ولی الان اشاره میکنیم که این معلولات ممکنه متکثر هم هستن. فیلزم که واجب محل متکثرات باشه. محل معلول بودن و محل ممکن بودنش در اشکال اول اشارتن و تلویحاً آوردیم و الان هم تصریحاً داریم میگیم، اما مهم برای ما اون محل متکثر شدنش که واجب میخواد محل متکثرات بشه و این واجب. این اشکال نه نهایت دوتاش میشه دوتا، به خاطر این که در اولی ما تکثر رو مطرح نکردیم، در دومی تکثر رو مطرح کردیم. خود کثرت، محل کثرت بودن خودش یک اشکال مستقله. حالا ولو محل معلول هم نباشه، محل کثرت بودن مشکله. ولو این صبر هم معلول نباشن چنانچه در اشکال اول گفتیم که معلول هم، حالا فرض کنیم معلول هم نباشن، باز واجب تعالی محل متکثرات میشه و این یک اشکال مستقله با قطع نظر از معلول بودن اون حال. خب دوتا میشن دیگه، یکی معلول یکی متکثر. حالا معلولش رو ما در قبل گفتیم، تکثرش هم حالا میگیم. بالاخره تکثر با معلول فرق میکنه با معلول بودن. ما معلول بودن رو قبلا گفتیم، تکثر هم حالا میگیم. میشه دوتا اشکال. و قولون به کونه محلن لمعلولات الممکنت المتکثره، قول به تقرر لوازم در ذات واجب تعالی که قول به صبر مرتسمه بود و مبنای مشاء در علم واجب به ما ادا بود قولیست. به کون الواجب محلن لمعلولاته الممکنه، که واجب لازم میاد محل باشد برای معلولات ممکن است، اون هم معلولاتی که متکثر است. تعالی عن ذلک علوا کبیرا، یعنی خدا بالاتر از این است، بسیار بالاتر از این است که محل باشد برای معلولات متکثره ممکنه. اشکال چهارم، همونطور که قبلا اشاره شد، عالم و معلوم میتونه یک چیز باشه و بینشون فرق اعتباری باشه، مثل این که شخصی به خودش عالمه، عالم همین شخص، معلوم هم همین شخص، فقط بینشون فرق اعتباری است. به اعتبار این که پیش خودش حاضره معلومه، به اعتبار این که خودش رو حاضر داره عالمه، تفاوت فقط تفاوت اعتباری است، تفاوت واقعی نیست در اینجا. عالم و معلوم میتونن یک چیز باشن، اما درباره علت و معلول گفتن نمیتونن یک چیز باشن، حتما علت و معلول باید مباین باشه. مباینت دو معنا داره، یکی این که وجودی داشته باشه غیر از وجود علت، معلول وجودی داشته باشه غیر از وجود علت، همونطور که مثلا ماها وجودی داریم غیر از وجود خدا، اگرچه وجودمونم افاضه از وجود خداست ولی بالاخره غیر از او، وجودش مطلق ما وجود و محدوده، از بین ما وجود ما و وجود او تفاوت. این یک مباینت. یه مباینت اینه که معلول و علت از هم جدا باشن، معلول و علت از هم جدا باشن ولو دو وجودن، ولی به هم پیوسته نباشن، یکی در دیگری متقرب و مرتخم نباشه. اینم یک معناش برای تباین. پس تباین معلول و علت دو جوره، یکی این که وجود معلول با وجود علت فرق داشته باشه، دو وجود باشن، یکی این که بعد از این که دو وجود بودن یک وجود حلول در وجود دیگه نکنه، ارتسام در وجود دیگه پیدا نکنه. این دوتا شأن علت و معلول هست. در صور مرتسمه و واجب تعالی، واجب علت و صور معلولند. اون تبایل اول رعایت شده، صورت وجود، صور وجودی دارن، واجب وجودی داره، این دوتا وجودشون یکی نیست، از تبایل اول رعایت شده ولی تبایل دوم رعایت نشده. باید معلول با علت جدا باشن به طوری که یکی در دیگری حلول نکرده باشه، یکی در دیگری مرتسم نشده باشه، در حالی که میبینیم در اینجا صور که معالیل واجبن در واجب که علت مرتسم شدن، اگر چه وجودشون دوتاست، یک وجود هر دو رو موجود نکرده ولی ارتسام درشون هست، ارتسام یعنی معلول در علت مرتسم شد. شاید اگر دقیق تر ملاحظه کنیم بتونیم بگیم وجود هم یکیه، شاید اگر دقیق تر ملاحظه کنیم بتونیم این حرف رو بزنیم. من الان تو ذهنم نیست، به نظرم میاد که در یک جای کتاب‌های ملا صدرا هم دیدم این مطلب روشنه که صور واجبند به وجوب الله، این هست که واجبند به وجوب الله، اینو گفته شده، یعنی همون وجوبی که برای واجب هست برای اینها هم هست. البته این شاید هم گفته نشده، من تو ذهنم میاد، بگذاریم ازش. اون اوصاف واجب رو گفتن، واجب است به وجود خدا و موجود است به وجود خدا، صبر رو شاید نگفته باشه. الان که من دقیق یادم نیست بهتر که مطرحش نکنم، اینو قبلا توضیحش هم عرض کردم ظاهرا. حالا ما در خودمون توجه کنیم، ما هر کدوم دارای لوازمی هستیم، دارای عوارض مفارقه هستیم، لوازم ما احتیاج به جل نداره، یعنی اینطور نیست که خدا ما رو خلق کنه یک بارم لوازم رو برای ما خلق کنه. اعراض چرا؟ اعراض احتیاج به جعل جدا دارن، اعراض مفارقه، اعراض مفارقه احتیاج به جعل جدا دارن، یعنی اگه من آفریده شدم اون صورت علمیه که جز اعراض مفارقه منه اون الان با من نیست، باید چخت بشه، حالا علتش منم، علتش عقل فعال، علتش خداست، اون کار نداریم، ولی بالاخره باید چخت بشه. اما بعضی عوارض لازمه همراه من هست، اینا دیگه احتیاج به جعل ندارن، عوارض لازمه احتیاج به جعل نداره. احتیاج به جعل نداره یعنی چی؟ یعنی همون وجوب غیری که خدا به من افاضه کرده، وجوب غیری اون عرض لازمه منم هست، اون عرض واجب است به وجوب من، نه به یه وجوب دیگر، برخلاف اعراض مفارقه که واجبن به غیر وجوب من، یعنی بعد از اینکه من اونا رو ایجاد میکنم یه وجوب دیگری به اونها میدم یا عقل فعال وجوب دیگه به اونها میده غیر از وجوبی که به من داده شده. پس اون امور یعنی عوارض مفارقه واجبن به وجوب دیگر، ولی عوارض لازمه واجبن به همون وجوبی که من دارم، یعنی همون وجوبی که اول به من عطا شده همون وجوب برای لوازم من هم هست، یعنی با یک جل همه جل شده. در واجب تعالی هم همچنینه. اگر ما بگیم صبر مرتخنه واجبن به وجوب الله، معنیش اینه که نه این چنین باشد که واجب تعالی وجوبی داشته باشه اون صبر وجوب دیگری داشته باشد، بلکه همون وجوبی که برای ذات واجب هست برای این صبر هم هست. چرا؟ چون این صبر در شوق ربوبی هست، وجوب هایی با وجوب واجب فرق میکنه که پایین تر از شوق ربوبی باشن، جدای از واجب باشن. اگر موجودی جدای از واجب بود اون وقت وجوبش با وجوب واجب فرق میکنه. اگر موجودی عین ذات واجب شد یا مرتخمه در ذات واجب شد، جز لوازم لاینفک واجب قرار گرفت، اون وجوبی که برای واجب هست برای این لوازم و برای این اوصاف هم هست. حالا اگر این رو بگیم میتونیم بگیم وجودها هم مباین نیست. اگر بگیم وجوب این معالی همون وجوب خداست، خب وجوب یعنی وجود شدید، پس وجودشون هم وجود یکیه، پس وجود علت و معلول هم میشه یکی، تباین به طور کامل از بین میره. حالا این چون من یقین نداشتم از نشدم بمونه، ولی اونی که مهمه اینه که بالاخره تباین از نظر این که یکی محل دیگری نباشه در اینجا منتفیه، این تباین در اینجا منتفیه، علت محل شده و معلول حال شده، در حالی که در علت و معلول تباین لازمه، یعنی این چنین حال و محلی نباید وجود داشته باشه. خب اشکال چهارم در مجردتان نیست، همه اشکال محلی، اشکال همینه که اشکال چهارم اینه که شما واجب رو محل گرفتید برای این صور. حالا محل به همون نحوی که در مجردات میگیم، بالاخره حلول در مجردات هم قائلیم، حلول در مادیات هم قائلیم، منتها حلول ها فرق میکنن. بالاخره واجب محل شده برای این صور، این صور هم معلول هم واجب علته، از معلول مباین نیست با علت، یلزم که معلول اول واجب مباین با واجب نباشه، در حالی که معالی کلن باید مباین با علت باشه. اگر معلول اول رو عقل اول بگیرید، خب عقل اول وجودی داره مباین با واجب، ارتسامی و محلیتی در کار نیست، حلولی در کار نیست. اما اگر معلول اول رو صبر بگیرید که شما این چنین قائل شدید که اول خدا صبر رو داره بعدن موجودات رو طبق صبر خلق کنه، اگر شما معلول رو عبارت از صبر بگیرید، یلزم که معلول اول واجب تعالی صبر مرتخمی باشه، یعنی مباین با ذات واجب نباشه، و این مخالف با قانون علیت. و قول به ان معلوله الاول غیر مباین لذاته، این قول به ابتسام صبر قول به این است که معلول اول واجب مباین با ذات واجب نباشه. فرمودن که اشکالاتو بخون بعدن اگر خواستی جواب بده، و این به نظر من باعث ضرر هر دو طرفه، یعنی هم من باید دو مرتبه تکرار کنم، هم باید شما دو مرتبه تکرار بشنوید. اگر چه شاید این شنیدن تکرار به بعضی ها ضرر نداشته باشه، ولی نوعا ضرر داره. من گمان میکردم که اگر پشت سر هر اشکالی جوابش داده میشد بهتر بود، الان من بخوام جواب بدم دو مرتبه باید اشکال را تکرار کنم بعد جواب بدم، یا از جواب شب ندارم. حالا همین جوابش چون کوتاه عرض میکنم که دیگه جواب اینه که این عین محل نزاعه. مشا میگن لازم نیست معلول مباین باشه، این چنین تباینی لازم نیست، معلول میتونه مرتخم باشه در ذات علت، چون اون که صبر مرتخمه را قائله تفریح میکنه به این که صبر مرتخمه معالی لن، و در این حال میگه مرتخمه، خودش متوجهه که داره معلول رو مرتخم میکنه در ذات علت، تفریح به این مطلب میکنه، پس اینطور نیست که اشکالی برش لازم بیاد که خودش متوجه نباشه، خودش متوجه هستش که داره معلول واجب رو در ذات واجب مرتخم میکنه، و در این حال میگه ایرادی نداره، میگه من همین ادعا میکنم، شما که خصم او هستی میگی معلول نمیتونه در ذات علت مرتخم باشه بلکه باید مباین باشه، اون میگه نه بعضی معالول مباینن مثل موجودات خارجی، بعضی ها مباین نیستن مثل صبر مرتخم، اون اصلا ادعاش همینه، شما با ادعا دارید بوده رو رد میکنید، میگید نه معلول حتما باید مباین باشه به اون نفت تباینی که وجودات خارجی با واجب تعالی دارن. اون میگه نه این نفت تباین لازم نیست، تباینی که لازمه اینه که دوتا وجود باشه. خب اینم دوتا وجود، تباین لازم نیست به اون صورت باشه که یکی محل دیگری نباشه. برفر معلول حال باشه و علت محل باشه، شما به صبر المرتسمه و شما در صبری که مرتسمه در عقوله، تنها در واجب تعالی نه، در عقول هم همچنینه، مشکلی نداره. اگر این چنین باشه دیگه اشکالی نداره و قانون مدیات هم نفت میشه، پس این اشکال اصلا بر مشا وارد نیست، بخاطر اینکه این محله نیست. و به انهو تعالی، اشکال پنجم، شما برای واجب قدرت نامحدود قائلید چنانچه ما هم قائلیم. آیا کسی که قدرت نامحدود داره برای ایجاد مراد خودش و برای ایجاد افعال خودش احتیاجی به چیزی داره؟ موجودی که قدرت نامحدود داشته باشه فعل خودش رو ذاتاً ایجاد میکنه، احتیاجی به چیزی نداره. در حالی که شما میگید خداوند این صور مرتسمه رو آفرید به عنوان یه لازم، به عنوان یه لازم مرتسم، و به توسط این صور مرتسم که همه علوم فعلی واجب و مؤثر فی الخارجن موجودات خارجی را آفرید، پس خدا موجودات خارجی رو با وسیله آفریده که عبارت از این صور مرتسمه، چون صور مرتسمه علم واجب و علم فعلی هم، علم فعلی هم گفتیم مؤثره و وجود خارجی رو نتیجه میده. پس وجودات خارجی که این صور الگوی اونها هستند از طریق این صور آفریده میشن، پس واجب مستقیما اونها رو نیافریده بلکه به توسط صور آفریده. و این به این معناست که قدرت نامحدود برای ایجاد افعال و مرادات خودش از وسیله که صور مرتسمه استفاده شده باشه و این با نامحدود بودن قدرت خدا نمیشه. پس لازمه حرف شما اینه که واجب تعالی معالیل مباین را به ذاته خلق نکرده باشد بلکه به توسط صور خلق کرده باشد و این باعث محدود شدن قدرت خدا. از این اشکالایش باشو بخونم از جمع شد. و به انهو تعالی، اشکال بعدی، و قولون به انهو تعالی لا یوجد شیئا مما یباینه به ذاته. ببینید بعد از مما یباینه یه مقدار لفظ کردم بعد به ذاته بخوندم، چون به ذاته میتونه متعلق به یباینه باشه، این اونه که تباین ذاتی دارن، ولی منظور این نیست. این به ذاته حتما متعلق به یوجده، متعلق به یباینه نیست، اگر که در جاهای دیگه میتونه متعلق به یباین باشه ولی اینجا نیست. حتما بعد از یباینه باید یه مکسی بشه بعد به ذاته خونده بشه. و قول به این است که خدای متعال ایجاد نمی کند هیچ یک از معالیل مباین خودش را، ایجاد نمی کند به ذاته، یعنی ذاتش موجد نیست، بلکه به توسط الامور الحالت فیه، به توسط امور یعنی صوری که حلول در ذات واجب دارند موجودات مباین رو خلق میکنه، نه به ذاته خلق کنه بل به توسط صور و به توسط امور حاله خلق میکنه. این هم مشکل پنجم. این مشکل رو دو جواب دادن. جواب اول که در شواهد ربوبیه اشاره شده اینه که این هم این محل نزاعه. شما که خواجه هستید و قول به صور مرتسمه رو قبول ندارید، میگید واجب معالیل مباینه رو به ذاته خلق میکنه. اون آقایونی که صور مرتسمه رو قبول دارن میگن واجب موجودات مباین رو به توسط صور خلق میکنه. پس این اصلا این محل نزاعه. خود اون طرف متوجه بوده، خود مشا متوجه هم که این صوری رو که برای واجب قائل میشن به تصحیح خودشون این صور علم هم و علم فعلی هم هستن و قبول هم دارن که علم فعلی مؤثر فی الخارج هم و خارج رو میسازن. پس همه این مباحث از اول جلوی چشم اونا هست که اگر صوری برای خدا هست این صور موجود موجودات خارجی هم و خدا به توسط این صور موجودات خارجی رو میافعینه، همه اینا رو میدونن و اینا ادعا میکنن. شما اونی رو که اینا ادعا میکنن به عنوان اشکال به خودشون میدید، این میشه این نزا. مدعای اینا همینه که واجب تعالی موجودات خارجی رو به توسط صور میافرینه. شما میگید یلزم که به توسط صور میافرینه، اونا میگن بله ما همینی میشه، همینی که شما میگید یلزم و مدعای ما. این جواب اول. جواب دوم که در اسفار آمده جواب نقضیه، جواب نقضیه که شمای مشا، شمای خاجه که این اشکال بر مسئله وارد میکنید. قاعده الواحد قبول دارید، قاعده الواحد مفادش اینه که واجب تعالی عقل اول آفرید و به توسط عقل اول بقیه موجودات آفرید. توسط شما خودتون در خلق موجودات خارجی قبول دارید. میگید چون قاعده الواحد مقبوله باید واجب تعالی یک خلق داشته باشه در ابتدا و به توسط اون یک خلق باقی خلق ها رو. در ما بعد عقل اول شما قائلید که خلق خدا به ذاته نیست بلکه به توسطه. همون حرف در سوره متصل است. بگید اولین صورت که خلق میشه بدون واسطه است، به ذاته خلق میشه. بقیه صور به توسط، موجودات مباینه به توسط. درست همین حرفی که شما در عقل اول میزنید در موجودات خارجی میزنید که یک موجود رو خدا به ذاته میآفرینه، بقیه رو به توسط. در صبر هم بگید اولین صورت رو خدا بلا واسطه میآفرینه، بقیه صبر رو به توسط میآفرینه، موجودات خارجی هم به توسط صبر میآفرینه. توسط در باره خدا مانعی نداره و این که در از خارج هست باعث محدودیت قدرته. اینم برای توجیه مطلب رو ولی باعث محدودیت قدرت هم نیست، چون واسطه هم خود خدا آفریده. اگر واسطه رو خدا از کسی قرض میگرفت بعد عمل رو به توسط این واسطه انجام میداد، خب میگفتیم خدا محتاجه و قدرتش محدوده. اما واسطه رو خودش میآفرینه و به توسط همین واسطه که خلق خودش بقیه رو میآفرینه. این که محدودی نداره، که قدرت خدا رو محدود نمیکنه، چون همه چی باز رجوع میکنه به خود خدا. پس اصلا اشکالی در اینجا باره. این دو تا اشکال چهارم و پنجم رو جواب دادم، حالا برمیگردم سه تا اشکال دیگه هم جواب میدم. اشکال سومو که امروز خوندیم بد نیست که جلوتر جواب بدم، چون هنوز حاضره پیشونه. در اشکال سوم عرض کردم که مشکل تکثره، مشکل حلول معلول ممکن نیست، بلکه مشکل حلول متکثرات. ما اگر تکثر رو از بین ببریم اشکال برطرف میشه. حلول معلول ممکن با شمال اشکال اول، اونجا باید جواب بدیم. در اشکال سوم مشکل ما تکثر بود. اگر ما تونستیم تکثر رو از صور برداریم، این اشکال خاطی جواب داده شده. اما تکثر رو از صور برمیداریم به تفسیر خود خاطی، این به تفسیر خود مشاه. مشاه هم خود ابن سینا تفسیر کرد، هم خاطی در شرح تفسیر کرد که جاعت صور علا ترتیبه. جاعت صور علا ترتیبه یعنی چی؟ یعنی اولا خدا اون صورت اول رو آفرید، چون ترتیب هست، ترتیب تکثر توش نیست. تکثر علا ترتیبه برمیگرده به واحد، چون همه این متکثرات جمع میشن در اون اول. اصلا به طور کلی تکثر طولی رو میگن با وحدت مزاحمت نداره، تکثر عرضی مزاحم وحدته، تکثر طولی مزاحم به وحدت نداره. چون صور علا ترتیب انفاده شدن، تکثرشون تکثر طولیه، ارتسامشون در واجب ارتسام متکثرات نیست. ارتسام اون نوع متکثراتی که محدود داشته باشه و به وحدت و به وساطت آسیب بزنه نیست. پس این اشکال سوم هم قابل جواب است. اما اشکال اول و دوم، حالا اول و دوم به ترتیب عرض می‌کنم چون دیگه هر دوشون گذاشتم. اشکال اول رو که این بود که یلزم واجب تعالی هم فاعل این صور باشه هم قابل این صور باشه، یعنی شیء واحد نسبت به شیء واحد بشه فاعل و قابل، و اجتماع قبول و فعل هم در امر واحد جایز نیست. این اشکال اینطور جواب میدیم که قبول به معنای تأثر و انفعال در مقابل فعل به معنای تأثیر، و اجتماع این دوتا اجتماع متناقضین و متقابلین. نمیتونیم بگیم قبول به معنای تأثر با فعلی که به معنای تأثیره در یک جا جمع شده، اما ما لازم نیست که قبول رو در اینجا به معنای تأثر بگیریم، قبول رو به معنای اتصاف میگیریم. یعنی میگیم که واجب متصل به این صوره، نه قابل این صور و منفعل از این صور. واجب تعالی منفعل نمیشه با آنچه که خودش خلق کرده، منفعل با آنچه که خودش خلق کرده نمیشه. ما ممکنه به چیزی که دیگران بهمون افاضه میکنن منفعل بشیم، اما نسبت به آنچه که خودمون خلق میکنیم، خودمون ایجاد میکنیم، منفعل نمیشیم. چون انفعال یعنی تأثیر پذیری و ما مؤثر میشیم نسبت به چیزی، نه تأثیر پذیر میشیم. به عبارت بهتر و این عبارت دقت کنید، چون واجب کامل است این صور از او صادر میشود، نه این صبر واجب رو متأخر کنه و به واجب کمالی ببخشه تا واجب با داشتن این صبر کامل بشه. این تصریح خود مشایخ در تعلیقات اینطور نیست که واجب تعالی به این صبر کامل بشه، بلکه چون کامل است این صبر رو ایجاد میکنه. البته انفعالی نیست، انفعال به معنی اینه که منفعل بشه و بر اساس این انفعال کامل بشه. واجب تعالی کامل نمیشه به این صبر، چون کامل است منشأ این صبر است، نه چون این صبر رو دارد کامل شده است. پس انفعالی در کار نیست. این قبول رو نمیتونیم به معنی انفعال بگیریم تا با فعل بشه متقابلان و اجتماعشون در امر واحد بشه اجتماع متقابله، بلکه این قبول به معنی اتصافه و مانعی نداره که کسی مؤثر باشد نسبت به چیزی و متصف باشد به همون. این ایده ای نداره. پس قبول به معنی اتصاف با فعل جمع میشه، اگر چه قبول به معنای تأثیر و انفعال با فعل جمع نشد. و در اینجا قبول به معنی انفعال نیست، قبول به معنی اتصاف. این جواب اشکال است. اما اشکال دوم، اشکال دومی بود که یلزم که این صبر برای واجب وصف باشن، یلزم که این صبر برای واجب وصف باشن، نه وصف اضافی، زیرا که متوقف بر وجود مضاف الیه نیستن، متوقف بر وجود دو طرف نیستن، یک طرفشون که واجب کافی است، طرف دیگه نمیخوان، پس معلوم میشه وصف اضافی نیستن. و نه وصف سلبی هم، زیرا که امور وجودی هم، امور وجودی که طرف سلبی نیستن، پس وصف سلبی نیستن، وصف اضافی هم نیستن، حتما باید وصف حقیقی باشند، حتما باید وصف حقیقی باشند. و وصف حقیقی برای واجب پیش حکما ثابت نیست، چون حکما اون اوصافی رو که اوصاف حقیقی شمرده میشه این ذات واجب میدونن، وصف نمیدونن. شما این صبر رو که نمیتونید این ذات واجب بگیرید، به بیانی که خودتون در دفع تنبیه داشتید، گفتید لازم واجب و نه این واجب، مقدم واجب نیستن، این واجب نیستن، جزء واجب نیستن، بلکه لازم خارج واجبن. پس این واجب که نمیتونید بگیرید، ناچار باید غیر واجب بگیرید. وصفیش غیر اضافی، غیر سلبی و این ذات واجب هم نیست. پس شد وصف حقیقی برای واجب، و وصف حقیقی برای واجب رو هیچ حکیم اجازه نمیده. این اشکال بود. جوابی که ملا صدرا در اینجا میده که اینها وصف نیستن، صور به تصریح مشرا وصف نیستن، بلکه صور عبارتند از لوازم متأخر از ذات، معالی تصریح دارن که اینا لوازمند، لوازم متأخر از ذاتن، وصف نیستن. وصف باعث کمال موصوفه، موصوف به اینها کامل، واجب تعالی به اینا کامل نمیشه، پس اینا وصف نیستن برای واجب. و وقتی وصف نباشن دیگه مشکل بیشه. توجه میکنید بین جواب از اشکال اول و جواب از اشکال دوم ناسازگاریه. در اشکال اول فرمود که قبول به معنی اتصاف، قبول به معنی اتصاف یعنی این صور وصف. در جواب اشکال دوم میفرمود این صور وصف نیست. در جواب اشکال دوم این صور وصف نیستن، زیرا که کمال به واجب نمیدن، بلکه چون واجب کامله اینا را ساده میشه، دوتا هم نمیشه. من خیلی سریع مراجعه کردم، الانم نمیدونم اون چی که فهمیدم درست بود یا نه. همین که ورق میزدم حاشیه مرحوم خونساری رو، احتمال میدم ایشون نوشته، حالا میشه مراجعه کرد، نوشته بودن که اشکال دوم وارده، اشکال دوم خواجه وارده، اشکال اول جواب داده بودن، بقیه هم چنین، ولی اشکال دوم گفتن وارده. و این شاید به خاطر همین باشه که اگر ما اشکال اول با اون جواب بدیم، دیگه نمیتونیم اشکال دوم جواب بدیم. اگه اشکال دوم یه چیز دیگه جواب بدیم، نه این جوابی شما دست دارید. حالا بگیرم از شدم، من به اصفار مراجعه نکردم، شاید اصفار یه جواب قانع کننده دیگری داشته باشه برای این جواب دوم. اگه در شواهد ربوبیه جوابش با جوابی که از اشکال اول میده نیست. خب الا غیر ذالک، الا غیر ذالک من مایو خالف و ظاهر من مذاهب الحکما، پنج تا اشکال وارد کردن، مثل اینکه هنوز در ذهن شریفشون اشکالات دیگر هم بوده، لذا فرمودن الا غیر ذالک، یعنی علاوه بر این اشکالات اشکالات دیگر هم داریم که اون اشکالات عبارت است از ما یخالف و ظاهر من مذاهب الحکما، یعنی نظر شما با ظاهر مذاهب حکما ناسازگاری داره، به طرق مختلف ناسازگاری داره که ما ذکر نکردیم. عبارت توجه کنید: ول قدما القائلون، هیچ نسخه قائلون نداره، همه نسخ قائلین، تمام نسخی که من مراجعه کردم قائلینه، مصر قائلینه، اون طبع حجری قائلینه، اون شرحی الاشارات قائلینه، این هم قائلینه، هر نسخه من داشته مراجعه کردم قائلینه، ولی از در معنا ناچاریم قائلین درستش کنیم، غلطه، نمیشه قائلین معنا کرد، چون والقدماء القائلین عطف بر حکما نیست، نمیشه گفت من مذاهب الحکماء والقدماء القائلین، اصلا عبارت معناش نمیشه، بعد مراجعه میکنیم متوجه میشیم این والقدماء باید سر مطلب باشه، حتی با سر خط باشه که از ظاهر من مذاهب الحکماء عبارت تموم شده. والقدماء القائلون بکذا و افلاطون القائل بکذا و کذا انما تشبوت کلمه حالا، انما تشبوت خبره خواجه، برای این که بگه این اشکال تنها در ذهن من نبوده، اشکال بر مشا در نظر خیلی ها بوده، میگه ببینید چه کسانی مرتکب چه محالاتی در علم واجب شدن تا گرفتار این صور نشن. این صور از اول در مرعا منظر همه بود، همه میدونستن که این قول هست ولی قائل به این قول نشدن، زیرا دیدن مشتمل بر محالات، ناچار رفتن به طرف اقوال دیگری که اون اقوال هم محالات بود، اونا مرتکب محالات شدن به خاطر گرفتار این محالات نشن. شما چگونه با وجود این که اونها از این محالات فرار کردن خودتون رو گرفتار این محالات کردید؟ خب قدما قائل شده بودن که واجب تعالی عالم نیست، چون دیدن از هر راه بخوان علم واجب رو درست کنن مشکل پیدا میشه، بخوان بگن واجب عالم است و وسیله صبح، خب این اشکالا رو داره کردن گفت. اگر بخوان بگن واجب تعالی عالم است به طریق مثل افلاطونیه، خب مثل افلاطونی اشکالات مثل رو داره. اگر بگن واجب تعالی عالم است از طریق اتحاد عاقل و معقول، باز مشکل داره. اگر بخوان بگن واجب عالم است به این صورت که وقتی موجودات رو خلق کرد عالم میشه، خب یلزم که در مرتبه ذات عالم نباشه، همش مشکله. ناصر گفتن اصلا خدا علم نداره، یعنی یه محال بدتری به مرتکب شدن تا از این گرفتاری نجات پیدا کنن، خدا اصلا علم نداره. نفهمیدن که کمال رو کاملا نفی کردن خیلی بدتر از اینه که کمال رو از مرتبه ذات نفی کنیم. خب میتونید بگید خدا در مرتبه ذات علم نداره، بعدا علم پیدا میکنه، باز بالاخره کمال رو برای خدا در لایزال ثابت کردی، حالا آمدید نه به طور کلی گفتیم نه در مرتبه ذات داره نه بعدا پیدا میکنه، به طور کلی این کمال ازش نفی کرد، این که بدتره. که خب قدما قائل شده بودن به این که خداوند علم نداره، چرا؟ به خاطر این که گرفتار قول به صور نشه. افلاطون که استاد ارسطو بوده حتما صور رو هم در ذهن داشته، قائل به صور نشده، قائل به مثل شده، گفته واجب تعالی عالم است به معدا و علمش به معدا از طریق صور عقلیه مستقله است، نه صور عقلیه متصنه. تفاوت بین افلاطون و ارسطو فقط همینه، هر دوشون قائلن به این که علم خدا عبارت است از صور عقلیه، صور مجرده عقلیه، منتها ارسطو میگه، ارسطو جرایش مشاینه، میگه این صور مرتصنه در واجبن، افلاطون میگه که این صور مستقلن، استقلال دارن در وجود، مرتصن نیستن. اون صور رو جوهری میدونه بدون که محلی داشته باشن، ارسطو صور رو دارای محل میدونه، تفاوتشون همینه. خب افلاطون چرا قائل به مثل یعنی صور مجرده مستقله شد؟ به خاطر اینکه میدید ارتسام صور در واجب مشکل درست میکنه، ناچار شد که ارتسام رو منکر بشه و این صور رو مستقل کنه. البته استقلال صور بنابر نظر مشا اشکال دیگه ای داره و مثل افلاطونی بنابر نظر مشا قبول نمیشه، اگرچه حکمت متعالی قبول کرده و اشراق هم قبول کرده ولی مشا قبول نداشته، از به نظر مشا مثل افلاطونی هم محاله، ولی انما تکر افلاطون این محال رو فرارن از محالاتی که قول به ارتکام صور چیز میشه باعث میشه. خب فرفوریوس در مورد علم واجب تعالی اینطور قائل شده، قائل به صور شده همونطور که عرفتو قائل شده و ارتسام رو گفته، صور مجردن، ارتسام رو از این برده، نه به این صورت که مثل افلاطون صور رو مستقل کنه، بلکه به این صورت که صور رو که علمند با واجب تعالی که عالمه متحد کرده. قالب اتحاد عاقل و معقول ایشون، قالب اتحاد عاقل و معقول گفته این صور عین ذات واجب، متحد با ذات واجب. پس اصلا ذات واجب نه محل شد برای صور، نه محل شد برای متکثران، نه این صور میتونیم بگیم معلول و مباین، هیچی دیگه، نه در مطارق خالی شد، هیچی، فقط اتحاد عاقل و معقول این صور با ذات واجب متحد. ایشون چه این کار کرده؟ برای اینکه دید صور متصمه اشکال داره، قائل به اتحاد. به نظر مشا اتحاد اشکال دیگری داره، همونطور که قبلا خوندیم. پس این مرتکب فرفوریوس اتحادی را که محال است، فرارن از محالاتی که در اثر قول به صور متصمه لازم میاد. پس قائلونی که قدمایی که قائل شدن به عدم علم واجب، به اینکه واجب تعالی عالم نیست، افلاطونی که قائل شد به اینکه علم واجب از طریق مصله، فرفوریوسی که علم واجب رو از راه اتحاد عاقل و معقول حل کرد، این نمر تکب و این گروه تل کل محالات رو، یعنی به انکار علم خدا که محال است قائل شدن، به مصول افلاطونیه که به مبنای مشا محال است قائل شدن، به اتحاد عاقل و معقول که به مبنای مشا محال است قائل شدن، فرارن از اشکالاتی که در قول به صور مستقیم لازم می آمد. چه جور با وجود این اشکالاتی که بر صور مستقیم لازم میاد و همین اشکالات باعث شده که دیگران به قول دیگری و به محال دیگری گرفتار بشن، چطور با وجود این اشکالات شما به خودتون اجازه دادید که این قول محال که قول به ارتسام صور انتخاب کنید؟ و القدماء القائلون به نفی العلم عنه تعالی، قدمایی که قائلند به این که خدا عالم نیست، و افلاطونی که قائل است به قیام صور معقوله به ذاتها، به ذاتها متعلق به معقوله نیست، اگرچه درست متعلق باشه، اینا معقول به ذاتها هستن، ذاتا معقولن، ولی اینجا منظور نیست، اینجا به ذاتها حتما متعلق به قیامه. افلاطونی که قائل است به این که صور معقوله قائم به ذاتند، قائم به غیر و حال در غیر نیستند، برخلاف ارسطو که میگه این صور حال در غیرند، قائم به غیرند، قائم به ذات واجبند، افلاطون میگه نه اینا قائم به ذاتند، یعنی مستقلند. افلاطونی که قائل شده به این که این صور معقوله قائم به ذاتند و مستقلند، و همچنین مشاؤون، منظور گروهی از مشاؤونن که رئیسشون فرفوریوسه، قبلا هم اشاره داشتیم، و مشاؤونی که قائلن به اتحاد عاقل به معقول، این سه گروه قدما، افلاطون، مشاؤون، این نمر تکبو تلک المحالات، یعنی نفی العلم عن الله تعالی یک، قیام صور معقوله به ذاتها دو، اتحاد عاقل به معقول سه، این محالات رو مرتکب شدن حذرن من التزام هذه المعانی، یعنی مشکلاتی که در صور مرتسمه، پنج تا اشکالی که ما در صور مرتسمه گفتیم، به خاطر فرار از این پنج تا اشکالی که در صور مرتسمه آمد، اینها مرتکب این محالات شدن، یعنی علم واجب رو به نحو محال بیان کردن تا گرفتار اشکالات صور مرتسمه نشن. خب تموم شد، ایشون دیگه درد دلش تموم شد، یعنی اشکالشو کرد و حرفشو زد، حالا باید راه حل نشون بده، اشکال کرده باید راه حل بده. خب شما خودتون علم واجب چطوری توفیق میکنید که نه این محالات قدما و افلاطون و مشاؤون قائل به اتحاد عاقل و معقول لازم بیاد، نه این معانی که شما بر مشا وارد کردید لازم بیاد؟ شما چطوری حل میکنید؟ ایشون میفرماد من در اول نمت یک شرط کردم که نظر خودم رو نگم، و الان دلم میخواد بگم، الان دلم امر میکنه به من که بگو، اون شرطی که کردم امر میکنه که نگو، و شرط و املک، شرط مالکیتش بیشتره، او منو تصرف میکنه و نمیذاره من بگم، اگر که دلم میخواد بگم، دلخواهیم مالک منه، بالاخره تسلط بر من داره، دلم بر انسان تسلط داره، گاهی از اوقات تسلطش بالاتر تسلط عقل میشه، چون در خیلی انسان هست، پس دل هم مالک منه، اما شرط املک، ملکیتش قوی تره، پس من باید به شرط عمل کنم نه به دل. اما در این حال بازم آروم نمیگیرم، به خاطر اینکه مسئله مهمه، بهتره که همین رو هم بگم از این شرطی مقدار تخلف بکنن به خاطر اهمیت مسئله، تا اینکه کسانی که اهل مطلبن حقیقت رو بفهمن. اما من به خاطر اینکه جمع بین الامرین کنم، هم به شرطم تقریبا عمل کرده باشم، هم مطلب مهم رو فروگذاری نکرده باشم، به طور خلاصه میشم، مفصل وارد نمیشم. اگرچه این بحث اقتضا میکنه تفصیل رو، اما من مفصل وارد نمیشم تا زیاد از اون شرطی که قبلا کردم تخلف نکنم. مقدمه بحث، مقدمه مطرح میکنه، بعدم نظرش رو ذکر میکنه، اما همش سعی میکنه که به طور خلاصه بیان کنه. تا آخرش هم میگه بازم خلاصه گفتم. چنه هم میدونسته که اشکالاتی ممکنه متوجه این مبنا بشه و جواب اون اشکالات هم داشته، منتها چون نمیخواسته تفصیلا وارد بشه، نه اشکال و نه جواب رو مطرح نکرده، فقط اصل مبنا رو به طور خلاصه گفته و رفته. و بعدم دیگران اشکالات رو کردن، چون ایشون هم نبوده جواب نداد. ولولا انی اشترت تو علا نفسی فی صدر هذه المقالات ان لا اتعرض لذکر ما اعتمده فی ما اجده مخالفن لما اعتقده، مخالفن لما اعتقده. دومی اعتمده نیست، اعتقده. البته اعتمده هم درسته، ولی نسخه اعتقده. لبیان تو وجه تفصی من هذه المذائق و غیرها بیانن شافیا. اگر این چنین نبود که من بر خودم، بر علیه خودم شرط کرده بودم در صدر این مقالات، در نمت اول شرط کرده بودم که متعرض نشدم لذکر آنچه که معتمد من است، در اون مواردی از اشارات که میابم اونها را مخالف معتقدم، در مواردی که اونها رو مخالف معتقدم میابم شرط کرده بودم که معتمدم رو ذکر نکنم. در مواردی که مطابق معتقد منه، خب معتمد منم همونی که اینا گفتن. در مواردی که مختلف اختلاف داره با معتقد من، من باید معتمد خودم رو، اینی که قبول دارم، بگم. ولی شرط کرده بودم که اون معتمد رو در مواردی که مخالف اعتقادم نگم. شرط کرده بودم که متعرض نشم لذکر ما اعتمده، یعنی لذکر معتمدم، در اون مواردی از اشارات که اجده مخالفن لما اعتقده، در اون مواردی که مخالف با معتقد خودم میابم شرط کرده بودم که معتمدم رو نگم. اگر نبود اون شرط، جواب لولا، اگر نبود اون شرط، لبین تو وجه تفصی من هذه المزایق، وجه خلاصی از این تنگناها رو من بیان میکردم که چی کار بکنیم که به این تنگناهایی که مشا گرفتار شدن گرفتار نشیم. لبین تو وجه تفصی من هذه المزایق و غیرها، نه این پنج تا مزایقی که من ذکر کردم، غیر از این پنج تا مزایقی مزایقهای دیگر هم هست که در ذهن من بود و نگفتم. حالا یه وقتی شافی و وقتی کافی ذکر می کردم اگر شرط نکرده بودم، تا تمام این اشکالات و امثال این اشکالات حل بشه. لبین تو وجه تفصی بیانن شافیا، بیانن شافیا مفهول مطلق بیان توست، بیان می کردم به وجه خلاصی را، یک بیان کافی. لکن شرط املک، لکن اون شرطی که من در ابتدا گفتم املکه، و معذالک با وجود این که شرط املکه و من موظفم به شرطم عمل کنم، معذالک فلا اجد من نفسی رخصتن ان لا اشیر. نسخه داریم ان لا اشیر، نسخه داریم الا ان لا اشیر، که اولی بهتره، یکی با الاس یکی بدون الا، هر دو نسخه هست. و معذالک فلا اجدونی، با وجود این که من این شرط کردم، فلا اجدو من نفسی رخ ستن، نفس من اجازه نمیده که ان، یعنی که لا اشیر فی هذا الموضع الا شیء من ذلك اصلا، نفسم اجازه نمیده که اصلا به اون بیان شافی هیچ اشاره نکنم. به من میگه به تفصیل وارد نشو، ولی این که اصلا اشاره نکنم اجازم نمیده، میگه لااقل یه اشاره بکن. فاشرت الیه اشاره خفیه، من خفیه خفیفه داری، فاشیر الیه اشاره خفیه. اشرت هم درسته، اشیر هم درسته، خفیه هم درسته، خفیفه هم درسته، حالا هر کدوم دیگه صلاح میدونید، باید نسخه نظر بشه و الا هر دو از معنی درسته. اشاره میکنم یا اشاره کردم الیه، یعنی به این وجه اشیر، اگر باشه خب البته یه نقطه روانتره، اشاره میکنم که حالا میخواد اشاره بکنه، یا اشارتو به خاطر اینکه مستقبل محقق الوقوع مثلا بین گفته شد. فاشرت الیه اشاره خفیه که یلوه الحق منها، از این اشاره حق روشن میشه، اما هر چیزی این حق میفهمه نه، لمن هو میسر لذلك، کسی که آماده فهمیدن اینجور مسائل هست از نظر خدایی چنان آفریده شده که قدرت فهم این مسائل رو داره، ذهن خیلی فلسفیه، اون چنان شخصی از این اشارات حق رو میفهمه، اما کسی که ذهنش فلسفی نیست این از این اشاره مطلب رو نمیفهمه، شاید از تفاصیل هم نفهمه، چون البته دیگه خیلی برای ما مهم نیست، این بهترین که اصلا وارد این مباحث نشیم. الحمدلله.